پیک نیمروزی. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای ساعت 14. بریم پیک نیمروزی رو بشنویم. آقای رئیسیان سلام.
سلام و درود بر شما خانم ارمی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به مردم خوب ایران. بعد از ظهر شما بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی 12 روز از آبان ماه سال 1399. شماره پیامک ما 3610 است.
واردات یه پیچیدگی داره. وزارت صنعت و معدن در این مراحل کندی هایی داشته که ثبت سفارش نهادهای دامی بیش از 3 ماه زمان می برده. با حال اینه که ما در بعضی از موارد داریم که خود وزارت صنعت و معدن در واردات بعضی از اقلام این موضوع رو تونسته تقلیل به 1 هفته بده.
تعطیلی 2 هفته یا قفل کردن شهر تهران مقدمات و مؤخراتی دارد که اگر با آنها توجه کافی نشود نتیجه لازم را نخواهد داشت.
بعد از ظهر شما بخیر، یکی دو تا پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که امروز سال روز به اسارت درآمدن وزیر نفت شهید تونگویان در سال 59 هست، یادی از این شهید بزرگوار هم بکنید، رو همه شهدا شاد. دوست دیگری گفتن که همانند مقابله با کرونا در اقتصاد هم باید یک قرارگاه عملیاتی تشکیل بشه تا تولید کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده، گمرک و سایر گلوگاه‌های اقتصادی رو در راه رسیدن به جهش تولید و کاهش مشکلات مردم پیدا بکنن و همگی با هم هماهنگ عمل بکنن. خیلی متشکریم از شما شنوندگان گرامی. اما تأمین نهادهای دامی یکی از دلایل گرانی مرغ و تخم مرغ دانسته شده، اگرچه عده‌ای صادرات بی‌رویه و برخی سوء مدیریت‌ها در توزیع رو هم در این گرانی بی تأثیر نمی‌بینند. اما خبر رسیده که گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون است 90 مجلس در خصوص نهادهای دامی آماده شده که قرار بود امروز در مجلس قرائت بشه، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. در این خصوص ساعتی پیش با آقای پژوانفر رئیس کمیسیون اصل 90 درباره محورهای این گزارش تحقیق و تفحص گفتگو کردیم. خواهش می‌کنم که بشنوید.
وقتی اومدن این قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی رو در سال 98 این رو به هم زدن و به حالت تعلیق در آوردن، این نابسامانی ها ریشش در اونجا شکل گرفته. دوم این هستش که خود دولت باید به موقع باید تامین ارز برای نهادهای دامی انجام میداد که این کار رو انجام نداده. وزارت صنعت و معدن مهمترین مسئله شون این بوده که با توجه به اینی که واردات یه پیچیدگی داره، وزارت صنعت و معدن در این مراحل کندی هایی داشته که ثبت سفارش نهادهای دامی بیش از 3 ماه زمان می برده. و حال اینه که ما در بعضی از موارد داریم که خود وزارت صنعت و معدن در واردات بعضی از اقلام این موضوع رو تونسته تقلیل به 1 هفته بده، اما در مورد نهادهای دامی این کار رو نکرده چون مسئولیت مستقیم در ارتباط با این موضوع نداشته. نسبت به قیمت گذاری برای واردات، خب یه قیمت گذاری کرد که خیلی از کسانی که وارد کننده تو این موضوع بودن از صحنه خارج شدن و انحصار برای یه تعداد محدود ایجاد شد که خودش این فسادزا بود. مسئله سوم اینه که وزارت صنعت و معدن که متاسفانه ورود تو این قضیه پیدا کرده بود، به دلیل عدم اشرافی که در حوزه کشاورزی داشت نتونست یک وظیفه درستی رو انجام بده. نسبت به کنجاله هایی که استئصال شده از دانه های روغنی، متاسفانه وزارت صنعت و معدن هیچ گونه پاسخگو نیست. ما 350 هزار تن کارخونه های تولید روغن دانه های روغنی وارد شده و در اختیارشون قرار گرفته که 78% این 350 هزار تن کنجاله است. این کنجاله ها هیچ کدامش پاسخگو نیستن، یعنی 300 هزار تن کنجاله سویا اینها در سامانه بازارگاه عرضه نشده و هیچ کسی پاسخگوی این نیست که متاسفانه امروز داره تو بازار آزاد داره به فروش میرسه. وزارت کشاورزی هم به عنوان متولی این موضوع نتونسته نه تنها مدیریت بکنه در ارتباط با این مسئله، بلکه متاسفانه به جای اینی که بتونه در هیئت دولت پیگیر واردات به موقع نهادهای دامی باشه، رفته از ذخایر نهادهای دامی استفاده کرده که میزان برداشتی که از ذخایر نهادهای دامی صورت گرفته خیلی نگران کننده است. وزارت کشاورزی آمارهای زد و نقیزی ارائه کرده که نشون میده بخشی از این نهادها در دست مسئولین وزارت کشاورزی اینها معلوم نیست در کجا قرار داده، به دست چه کسانی رسیده و امروز در دست دلالان امروز هستش. ببینید ما وقتی میگیم 90% نهادهای دامی ما اینها از طریق واردات صورت میگیره و ما نمیتوانیم چرخه مصرف این نهادهای دامی رو متوقف کنیم، معناش این میشه که وقتی ما 50% ارز لازم رو برای ورود نهادهای دامی ما در اختیار قرار نمیدیم، طبیعتا نمیتونیم سالن‌هایی که درش جوجه ریزی شده و عرض شود که سالن‌های مرغداری ها رو متوقف کرد کارشون رو. برای همین نتیجهش این میشود که این موضوع موجب کاهش جوجه ریزی و به تبعش مشکلاتی است که دامنگیر تولید کشور میشه.
وزارت جهاد مسئول شده در مورد نهادهای دامی، اینطوره هم میشه مثل زمانهای خیلی دور ارگانهای دولتی خودشون بیان مسئول واردات بشن؟
ببینید موضوع این مسئله متاسفانه همونطوری که عرض کردم با یک تصمیم نابجایی که توسط سران قوا تصمیم گرفته شد، این تمرکزی که در وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع وجود داشت رو بال تعلیق در اومد و شد وارد کننده وزارت صنعت و معدن تجارت، توزیع کننده و نظارت کننده وزارت جهاد. خب از قدیم هم گفتن وقتی آشپز دوتا بشه آش یا شور میشه یا بینمک.
بله، توضیحات آقای پژمانفر رو شنیدید. ایشون رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بود. درباره محورهای گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص مشکل نهادهای دامی که عامل گرانی، در واقع گرانی بازار گوشت و مرغ نهادهای دامی دانسته میشه، در این باره با آقای بگزاده مدیر کل تأمین کالای تنظیم بازار وزارت صنعت هم گفتگو کردیم. بشنوید خواهش میکنم.
وزارت صمت تا ثبت سفارش واردات رو خیلی چیزای دیگر رو یک هفته ای انجام میداده، ولی نهادهای دامی 3 ماه طول میکشیده، زمان میبرده برای اینکه ثبت سفارش بشه.
کد درست مردم نمیده این موضوع. اصلا بحث شما یه بار اینکه ثبت سفارش ایزادی چقدره، یه بار اینکه شما مثلا احتمال داره یکی سال 98 ثبت سفارشی داشته، اصلا ربطی به امسال هم نداره، ولی اون ثبت سفارش ها را اومده توی سال 99 داره عملیاتی میکنه. در نتیجه توی میزان ثبت سفارش و مقایسهش با سال گذشته و تصمیم نتیجه بگیریم که ثبت سفارش یک کالای اتفاق نیفتاده، زیاد موضوع کارشناسی دقیق نیست. ما مثال دارم میگم، الان روی شاید حجمی نگاه کنیم بگیم که میزان ثبت سفارش سال 99 ذرت نسبت به سال 98 پایینه، درسته؟ ولی موقعی که میری صف تخصیص بانک مرکزی را نگاه میکنی، میبینی ثبت سفارش هایی هستن که سال 98 انجام شده، ثبت سفارش شده، ولی چون تخصیص تأمین ارز نشده منتقل شده به 99. در نتیجه بخشی از نیاز داخلی از مدل ثبت سفارش های سال گذشته داره انجام میشه.
حالا در واقع ثبت سفارش چقدر باید طول بکشه تا نهایی بشه؟
ببین اگر بسته، در واقع اگر ثبت سفارش مشکلی نداشته باشه فرد مورد نظر، حد اکثر یعنی ثبت داشته باشه، سابقه داشته باشه، قانونا اگر در واقع مشکل خاصی نداشته باشه، نهایتا یه هفته باید طرف نتیجه گیری بکنه، یعنی پاسخش رو بگیره، یعنی این پروسه زمانی طولانی باشه دیگه، مشکل از بازرگانی که باید بره اصلاحات لازم رو انجام بده.
بعد حالا قیمتگذاری واردات چطور؟ گویا قیمتگذاری به صورتی شده که خیلی وارد کننده ها از این کار کنار کشیدن و در نتیجه انحصار افتاده بین چند نفر و اونام خب خودشون دیگه تونستن خیلی تاثیرگذار باشن روی قیمتگذاری توی بازار.
نه، قیمتگذاری در واقع کالاهای اساسی عملکرد رو باید بریم ببینیم دیگه. بالای 200 چند تا شرکت در سال 98-99 فرزند رفتن ذرت آوردن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر بر اساس توانایی خودشون. انحصار موقعی که مثلا 2 نفر باشه، 5 نفر باشه، 10 نفر باشه، نه اینکه 200 نفر انحصار نیست. آخه مگه 100 نفر تو
حالا قیمت گذاری تغییر کرده؟
قیمت گذاری در واقع قبلا توسط طبق ماده ساده 15 قانون امور گمرکی توسط گمرک انجام میشد، کنترل میشد انتهای خط. طبق مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور و با توجه به در واقع پیگیری هایی که خود بخش خصوصی و گمرک و اینا همه داشتن در راستای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد دادن که این قیمت بیاد در قالب کارگروه نظارت تخصیص ارز که با حضور وزارت زهاد، نمیدونم وزارت سمت، همه دستگاه ها هستن، دستگاه نظارتی، قیمت اونجا تعیین بشه. هر قیمتی که تعیین شد در واقع اون ملاک اقدام برای سایر دستگاه باشه.
خب گفتگوی آقای بگزاده مدیر کل تامین کالای تنظیم بازار وزارت صنعت رو شنیدید با همکارم خانم بلندیان درباره گزارش کمیسیون است 90 در خصوص تامین نهادهای دامی و اینکه تأثیر اون بر قیمت مرغ و تخم مرغ و اینها. شما هم نظرتون رو بفرمایید به شماره پیامک 30610. همچنان با شما هستیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدونید. پیک نیمروزی.
بسیاری از مردم درباره دیوار تاریخی چین چیزهایی رو خونده یا شنیدند، اما کمتر کسی میدونه که بعد از چین دومین دیوار تاریخی مربوط به ایران هست. این دیوار که در متون قدیمی به نام مارسرخ نامیده میشده از کنار دریای خزر آغاز و تا کوههای شمال شرق کلاله ادامه پیدا میکرده. قرار هست به زودی این دیوار ثبت جهانی بشه، اما برخی مشکلات موجود ثبت جهانی اون رو با موانعی روبرو کرده. گزارشی بشنوید در این باره.
دیوار دفاعی گرگان گنجینه‌ای کم نظیر به جا مانده از دوران باستان. حمید عمرانی مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
حدوداً 1700 سال پیش در مقابل هجوم دشمنان که از سمت نواحی شمال ایران به سمت نواحی مرکزی ایران حمله می‌کردند، دیوار ساخته میشه به دستور شاهان ساسانی.
طولانی ترین دیوار آجری دنیاست، به طول 200 کیلومتر در دشت مرکزی گلستان. باستانشناس اسکاتلندی سویر:
این دیوار از قلب اروپا تا چین همتایی نداشته.
این بنای باستانی از صده‌های گذشته تا به امروز مورد بیمهری قرار گرفته.
50 کیلومتر 100 کیلومتر همینجوری مردم شخم زدن، دیوار رو خراب کردن. هر سال هم این اتفاق میفته ولی کسی نیست پیگیری کنه.
در طول مسیر دیوار باید مراقب بود تا داخل گودال‌های کوچک و بزرگ اون نیفتی. 5 شهرستان با 30 روستا در امتداد دیوار وجود داره. از گذشته با میلگذاری حریم مشخص شده بود که همگی جابجا شدن.
با ماشین‌های کشاورزی با تراکتور و ادوات اینا میارن میندازن کنار که راحت بتونن زمینشون شخم بزنن.
طی این سال‌ها بناهای فراوانی هم با همین آجرهای دیوار ساخته شده.
آجرها می‌بردن، خونه درست می‌کردن، عمار درست میکردن.
اما چه شده که دیواری به این با ارزشی مورد تجاوز و تخریب واقع شده؟
آتابای رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد کاووس:
وقتی نمیدونه که از اون سفالی که در اینجا ساخته شده، اون آجری که روی همدی قرار گرفته، دیواری ایجاد شده برای امنیت و حفاظت کشور در اون دوره ساسانی، وقتی هنوز اینو نمیدونه، من چه انتظاری دارم بابت حفاظت این تلاش بکنم؟ ما باید آگاهی سازی بکنیم که اینها چقدر ارزشمند هستن.
در دل این دیوار هنوز اسراری نهفته. باستانشناس علیرضا سالاری:
قلعه ها و قلعه شهرها، تأسیسات آبرسانی، کانال‌های آبرسانی، خندق‌ها، کوره‌های آجرپزی، تمام اینا هنوز در زیر خاک نهفته است و ما اطلاعات کمی از دیوار داریم.
مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
3000 متر مربع رو حفاری کردیم. خب این در مقابل 200 کیلومتر دیوار گرگان اتفاق خاصی نیست. باید نیازمند اینه که کاوش مستمر ادامه داشته باشه.
احمد تجری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
عکس‌برداری هوایی کل مسیر دیوار رو در دستور کار قرار دادیم که در حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز هستش که ما بتوانیم مطالعات، تشکیل پرونده و اطلاعات لازم رو جمع‌بندی بکنیم برای ارائه ثبت این دیوار در سازمان یونسکو.
دیوار تاریخی دفاعی گرگان در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشورمون به شماره 2345 به ثبت رسیده.
حالا در یک قدمی ثبت جهانیش در یونسکو قرار داریم که نیازمند به عزم ملی برای حفاظتش. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
3600 در شماره پیامک ماست. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دل و جان گر کنی ثنای محمد، از دل و جان گر کنی ثنای محمد، زنده شود جانت از ولای محمد. رایت کفر و نفاق گشت نگونسار، تا که برافروخت حق لوای محمد. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب. تبریک و شاد باش میگم خدمت شما. خجسته زادروز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آقامون و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام عزیزمون رو، و با دومین بخش از برنامه‌های رادیو معارف در روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. انشالله که فرصت داشته باشید و کنارمون باشید، برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. تا لحظاتی دیگه فقه پویا تقدیمتون میشه، پس از اون زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه میشنویم. ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی آغاز میشه و تا حوالی ساعت 17 ادامه داره که در این ساعت به برنامه زنده برنگ خدا میرسیم. 18:20 دقیقه زمزم احکام به سوالات شرعی شما پاسخ میده و 18:40 دقیقه هم روایت کتاب برنامه که تقدیمتون میشه، کتاب یثرب. امشب توی این برنامه تقدیم شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میشه. پس از اون 18:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم و به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم. یار مهربان مسابقه کتابخوانی رادیو معارف هست که سوالات امشب رو علاقمندان ساعت 19:15 دقیقه میشنوند و میرسیم به 19:25 دقیقه که آغاز ویژه برنامه شب میلاد حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام هست. ماه مجلس نام داره این برنامه و به مدت 1.5 ساعت در کنار شما عزیزان خواهد بود و شب عید خیلی قشنگی رو قراره براتون انشالله بسازن دوستانمون. 20:55 دقیقه کلام ناب رو میشنویم و به خبر اخبار معارفی ساعت 21 میرسیم و پس از اون هم گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. ندای وحدت آخرین برنامه این نوبت کاریه، 21:30 دقیقه آغاز میشه و به موضوع وحدت مسلمانان میپردازه. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه ریزی کنید، برنامه های ما رو در لحظتون رو در ساعت مقرر بشنوید. بنده حسنه درزاده هستم، دوستانی دارم همراهی میکنن تا برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان کنیم. آقای سید روح الله شجاعی تهیه کنندمون، آقای علی حجتی زاده صدا بردارمون و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. در این لحظه فقه پویا آماده پخش بررسی فقهی و حقوقی بحث زمان و مسئولیت انتقال در بیماری های واگیردار. این برنامه رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام میگم. وقتتون به خیر. توفیقی است برای بنده و همکارانم که خدمت شما بزرگواران باشیم. در برنامه فقه پویا بحث دیگری رو در نظر گرفتیم و کارشناسان عزیزی که دعوت شدن نگاهی فقهی حقوقی به این موضوع دارن. بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و زمان در انتقال بیماری های واگیر و یا ویروس که ممکنه منجر به صدمه و خسارت در عضو بشه به گیرنده این بیماری یا ویروس، یا حتی جانش رو بر اثر این اتفاق از دست بده. با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کارشناس عزیز و بزرگوار جناب آقای حسین علی بای، ما این مبحث رو مورد دقت و بررسی قرار میدیم. جناب استاد محمدی خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای بای، خدمت جناب علی هم من سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بحث مفیدی رو انشاءالله داشته باشیم امروز.
ممنون و سپاسگزارم. جناب استاد محمدی، این بحثی که عنوانش در ابتدا گفته شد برای اینکه شنوندگان عزیز ما بیشتر آشنا بشن با این موضوع، یه طرح مبحثی باید بشه تا ببینیم که دقیقاً ما به دنبال چه مطلبی هستیم در این برنامه. البته از عنوانش خیلی از شنونده‌ها میتونن متوجه بشن، اما شما با نگاه کارشناسانتون بفرمایید ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحث بسیار مهم در فقه و حقوق کیفری بحث جرائم بر ضد تمامیت جسمانی انسان هستش. این نوع از جرائم بر اساس رکن روانی این جرائم به سه نوع جرائم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم میشن. به حسب نوع جرائم مسئولیت مرتکب این جرائم هم متفاوت هستش. یعنی اگر جرم عمدی باشه مجازات قصاص داره، اگر شبه عمدی باشه مجازات دیه داره که به عهده خود فردی هستش که این صدمه رو وارد بکنه، و اگه خطای محض باشه باز مجازاتش دیه هست ولی به عهده عاقله مرتکب هستش. حالا در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی انسان، یکی از مباحث بسیار مهم در این نوع از جرائم بحث احراز انتصاب اون به متهم هستش، که این احراز انتصاب در برخی از موارد کار بسیار دشواری هستش. ببینید گاهی یک کسی یک شیعی رو، یک سنگی رو به سمت دیگری پرتاب میکنه و بهش اصابت میکنه، صدمه بهش وارد میکنه. خب اینجا انتصاب صدمه به پرتاب کننده سنگ روشن هستش و خیلی کار سختی نیست، ولی تمام موارد این گونه نیست. گاهی احراز این رابطه انتصاب واقعا بسیار دشوار هستش.
بله.
مثل اون جایی که مثلا شخصی داره یک نوع بیماری واگیر هست.
بله.
یا داره یک نوع ویروس هست و به نوعی حالا با تماس با غیر تماس به نوعی این ویروس رو به دیگری منتقل میکنه.
بله.
اینجا آیا رابطه انتصاب وجود داره؟ یعنی از شخصی که این بیماری بهش منتقل شده، این ویروس بهش منتقل شده و بعد در اثر گرفتن این بیماری یا ویروس فوت کرد یا دچار نقص عضو شد یا مدتی بیمار شد، در بیمارستان بستری شد و هزینه ای کرد، آیا اینجا این اتهام رو ما میتونیم به منتقل کننده ویروس یا بیماری منتسب بکنیم، بگیم که این ناقل بیماری موجب مرگ شد، ناقل بیماری موجب نقص عضو شد یا خیر؟ این بحث بسیار پیچیده‌ای هست و سخت‌تر از این وقتی هستش که ما بخوایم این رو در مقام اثبات، در مقام قضاوت به اصطلاح اثبات بکنیم. یعنی یک بحث ثبوتی ما داریم، بحث انتصاب این صدمه به ناقل، یک بحث اثبات در مقام قضاوت داریم که این دومی سخت‌تر از اولی هستش. لذا این سختی بحث اقتضا میکنه که زوایای انتقال بیماری واگیری یا ویروس به شخص دیگر و صدمات حاصل از اون مورد کندوکاش قرار
بگیره. انشالله. یعنی اگر ما بر فرضم که بگیم امکان داره ما چنین موضوعی رو نسبت بدیم به آن متهم، اما آیا در مقام قضاوت هم میتونیم اینو ثابت بکنیم و حکم براش بدیم؟
بله. خیلی کار بسیار سخته.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات حضرت عالی. دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب آقای بای هم مطالبشون رو در این خصوص میفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودن، مهمترین بحث در موضوع مسئولیت یا زمان بحث انتصاب جنایت به مرتکب یک فعل هست. فقهای ما تقریبا متعرض این بحث شدن، اگر بین فعل بنده با جنایتی که صورت گرفته رابطه علیت یا استناد یا انتصابی وجود نداشته باشه، به صورت کلی مسئولیت من و زمان، منظور ما از زمانم بحث همین قصاص و دیه عام از اینا هست، کلن منتفی هست.
بله.
این بحث تو قوانین ما هم آمده، حالا شاید این بیشتر جنبه کاربردی داشته باشه برای مردم. من ماده 492 قانون مجازات اسلامی رو که سال 1392 تصویب شده رو میخوانم، این عبارتش رو. ماده 492 قانون مجازات اینطور درش آمده: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه هست که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد.
بله.
یعنی رکن اساسی در ایجاد و تحقق مسئولیت، این که یکی رو ما مسئول بشناسیم، اینه که جنایت هم از قتل باشه یا صدمات کمتر از قتل به یک شخص مستند باشه. حالا این گاهی این انتصاب همونجور که فرمودن خیلی روشن هست، مخصوصا در جنایت هایی که به صورت مباشری و مستقیم انجام میشه خیلی روشن هست. بنده فرض کنیم که یکی رو بگیرم در حالت خواب بیداری خفه کنم یا با چاقوی فرو کنم تو شکمش و طرف فوت کنه، خب انتصاب جنایت، این قتل یا صدمه به من خیلی روشن و مغرض است. ولی گاهی مخصوصا در جنایت های تسبیبی پیچیدگی پیدا میکنه موضوع، مثل همین انتقال بیماری ها. مثل که کسی خودش ویروس ایدز داره، به صورت آگاهانه تعمدی از روی ناآگاهی یا بی‌مبالاتی ویروس رو به دیگری انتقال بده، اینجا یک مقدار مشکل پیدا میشه که ما بگیم این، فرض کنیم شخصی که در سر انتقال ویروس ایدز یا تو بحث‌های خودمون کرونا یا شبیه این بحث‌ها هست، بیماری‌ها، کلا بیماری‌های واگیر، شخصی که در سر انتقال این بیماری فوت کرده، آیا این فوتش به من منتسب هست یا نه؟ احراز این یک قدر پیچیدگی داره که انشالله در طی بحث‌ها بیشتر باز میشه این مسئله، بازش میکنیم.
بسیار ممنونم. انتخاب این بحث هم خب کاملا مشخص هست. شما عزیزان شنونده رادیو معارف میدونید هم در تصمیماتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا بیان میکرد، گاهی هم وزیر محترم بهداشت و هم شخص ریاست محترم جمهوری اعلام میکردن که اگر افرادی که مبتلا هستند اعلام نکنند و در حضور عمومی خودشون رو نشون بدن و باعث بشه که به هر حال دیگران آسیب ببینن، خلاصه ما با این افراد برخورد میکنیم، از نظر قانونی مورد تعقیب قرار میگیرن.
یک عنوان کلی گفته میشد، ولی مباحث فقهی حقوقیش خب خیلی قابل دقت و بررسیه و با توجه به اینکه متاسفانه این نوع بیماری ها در قرن اخیر در زندگی انسان ها شایع هم شده با اسامی مختلف، ویروس ایدز، ویروس کرونا، ابولا یا حتی آنفولانزا، اینها خب واگیر هستن، خیلی سریع انتقال پیدا میکنن. خود ویروس کرونا که اصلا یک مشخصه بارزش این است که خیلی شدت انتقالش بالا و گسترده هست، خب ضرورت طرح این مبحث کاملا مشخص میشه که کارشناسان عزیز هم از منظر فقهی موضوع رو به دقت بررسی و توضیح بدن و هم از نگاه حقوقی خب قوانینی که ما داریم آیا واقعا کفایت میکنه، چه قوانینی هست در مجازات اسلامی، یا اگر